أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. امروز روز عید قدیره و روز عید ولایت و تمسک به اهل بیت و ائمه معصومین علیهم السلام. رضا داریم مستحب است که در امروز وقتی شیعیان به هم میرسن و مصافحه میکنن بگن که الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين و الائمة المعصومين عليهم السلام. خب ما امروز گفتیم دیگه، ما به همه این مسئله رو گفتیم و این تکلیف رو ادا کردیم و واقع مسئله همین است که باید خدا را شکر کرد به واسطه منتی که بر ما گذارده، که اون منت منت هدایت و منت وصول به حریم اوست و منت وصول به مقام معرفت اوست و منت وصول به مقام فلاح و رستگاری و سعادت ابدی است. خب این شکر داره و چنانچه خود پروردگار در قرآن به این مسئله اشاره دارد که لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسه، خداوند بر مؤمنین منت گذارد. میتونست به جای پیغمبر کسی دیگر رو بفرسته یا پیغمبر رو نفرسته. بین حضرت عیسی و بین رسول خدا 500 سال فاصله بود. خب میتونست این 500 سال رو 600 سال کنه، 1000 سال کنه، برای خدا که کاری نداره. یا به جای رسول خدا کسی دیگر رو بفرسته. این همه انبیا هستند دارای مراتب مختلف و دارای درجات گوناگون. حضرت موسی آمده، حضرت نوح آمده، حضرت عیسی آمده، حضرت ادریس آمده، حضرت یوشع آمده. اینها همه انبیا بودند و فرستادگان پروردگار و خدا هم می توانست در همین سلسله و در ادامه این مسیر یک نفر را در عرض اونها و مانند اونها برای ما بفرسته. می تونست یا نه؟ بله می تونست. خدا که قدرت بر همه چی داره. اما از همه این احتمالات و از همه این گزینه ها آمد یک فردی را برای ما انتخاب کرد، یه شخصی را برای ما آورد که وقتی او را آورد گفت حالا من بر شما منت گذاشتم، حالا منت گذاشتم بر شما. با آوردن این شخص و با رسالت این شخص و با بعثت این شخص، پس حالا فهمیدیم اوضاع چه خبره. مفت مفت داریم خودمونو میبازیم و از دست میدیم. با آمدن این من بر شما منت گذاشتم، و برای شما راهی باز کردم که تا به حال برای هیچ یک از امم سالفه این راه را باز نکردم و برای هیچ کدام از آنها این مرتبه از معرفت را قرار ندادم و برای هیچ کدام از آنها این مرتبه از فعلیت و کمال را قرار ندادم، چنان که خود رسول اکرم فرمود بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا این که تمام مراتب وجودی معرفت و تمام مراتب وجودی کمال انسانی را به آخرین مرتبه خود برسانم. یعنی دیگه بالاتر از اون مرتبه نیست. یعنی در زمان حضرت موسی بالاتری فرض می شد اما نبود، در زمان حضرت عیسی بالاتری برای مراتب انسانی فرض می شد اما نبود، در زمان حضرت نوح، در زمان حضرت ادریس و سایر انبیا همه اینها مراتبی داشتند، مراتب معرفت داشتند که این خودش بحثش مفصله و راجع به این قضیه به نظر میرسه که قبلا صحبت شده بوده که چطور مرتبه امت رسول خدا از نقطه نظر معرفت وجودی از امم گذشته بالاتر است و ملت رسول خدا به مرتبه معرفت مقام الله اکبر میرسد، مقامی که از حتی مقام لا اله الا الله هم بالاتر است و مقام جمعیت بین هویت و بین واحدیت است. این یک مسئله است، خیلی مسئله مهم. به همین جهت است که در بعضی از مجامع روایی از رسول خدا نقل شده است که فرموده اند علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، که البته در کتب اهل سنت این مسئله هست. علماء امت من از انبیاء بنی اسرائیل بالاترند. این به همین جهت است که اون مرتبه از معرفت و کمالی که رسول خدا باز کرده است، اون مرتبه در امتهای گذشته نبوده و میزان معرفت اونها و میزان سعه وجودی اونها و میزان اطلاع اونها بر مراتب اسما و صفات اطلاقی حق و لامتناهی حق محدود است. پیغمبرند، خب باشند. نبی هستند، خب باشند. همانطوری که در خود اونها مراتب اختلاف وجود دارد. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ما بعضی از اونها را از نقطه نظر سعه وجودی و مقام معرفتی بر دیگری تفضیل دادیم. مقام معرفتی و اون مرتبه کمالی برای افراد مختلف است، برای اونها مختلف بوده و همه اونها در عین اینکه بهشون وحی میشد، همه اونها دارای مراتب مختلف بودن. اگر رفقا اون مقدمه افق وحی رو مطالعه کرده باشند، به این نکته بنده اشاره کرده ام که وحی یک مقوله به تشکیک است، یعنی دارای مراتب مختلفی است. ممکن است به یه شخصی وحی بشه که فردا چه اتفاقی میفته، خب این یه مرتبه از وحیه. ممکنه به یه شخصی وحی بشه ماه بعد چه اتفاق میفته. ممکن است به یه شخصی وحی بشه که مثلا فلان قضیه پشتش چه قضیه قرار داره، این یه خود وحی عمیق‌تر میشه. ممکن است به یه شخصی وحی بشه نسبت به معانی، و ممکن است نسبت به یه شخص وحی بشه نسبت به مراتب ذات، که اون دیگر از مرتبه صورت و معنا حتی قضیه گذشته. اینطور نیست که وحی فقط در یک مرتبه باشه و در یک منزله باشه و در یک جهت باشه. اگر نظر شریف رفقا باشه، در اون قسمتی که راجع به یکی از بزرگان که به مشهد مشرف شده بود و الان در قید حیات نیست و خدمت مرحوم آقا رضوان الله علیه رسید و در کشف و در انکشاف صورت برزخی احساس کرده بود که مدتی است که ایشون نماز شبشون ترک میشه، و اینم در اون وقتی بوده که در بیمارستان بودن و خود بنده در اون موقع خدمتشون بودم اینها، و با این انکشاف میخواست تذکر پیدا بکند و متذکر بشود که باید نسبت به نماز شب اهتمام داشت و در هیچ حال از احوال او را ترک نکرد. و خب راستم میگه، بالاخره نماز شب بسیار مهمه و انسان تا جایی که مقدور است نباید او را ترک کنه، و حتی اگر نمیتواند و مشکلی دارد، مانعی داره برای اینکه قبل از اذان و بعد از نصف شب برخیزد، میتواند قبل از خواب اون نماز را بخواند یا اینکه فردا او را قضا کند، یعنی تا این حد اهمیت دارد. درست، بنده در اونجا یه مسئله‌ای رو عرض کردم اگر یادتون باشه، که نمیدانم هست یا نه، اونجا این مطلب رو تذکر دادم بر این که اون میزانی که این مرد بزرگ که خدایش رحمت کند و مانند او در این مرتبه، بله دیگر در حکم کیمیاست، حتی یعنی کار به جای رسیده است که ما باید از این گونه افراد به کیمیا تعبیر کنیم، که ایشون در عین این که این مسئله را صحیح عنوان می کند، اما در یک محدوده از مرتبت انکشاف و کشف مراتب معنوی قرار دارد که همون مرتبه سوری و مرتبه مثالی و مرتبه برزخی است. فقط در مرتبه برزخی است که این صورت برای او منکشف میشه. این شخص واجد این صورت است یا واجد نیست. یکی از بزرگان بود، خدا رحمتش کنه، که ایشون حتی حق استادی هم بر بنده داشت، می گفت که من به واسطه بعضی از حالات و مسائلی که به دست آوردم و ریاضاتی که کشیدم، خداوند به من یک توجهی داده، یک تنبهی داده، افرادی را که خدمت حضرت می رسند و مشاهده حضوری می کنند، من می توانم اونها را تشخیص بدم، یک صورتی، یک حالتی از اونها در چهره نمایان میشه و شایدم درست باشه، ایرادی نداره، این اشکالی نداره که من تشخیص میدم. و یک نفر رو که در همین قم زندگی میکرد، از بزرگان، از علما، سیدی بود، سید خوبی بود، بزرگواری بود، و ایشون معروف بود به اینکه گاهی خدمت حضرت میرسد. وقتی که او را دیده بود، بهش گفته بود که شما خدمت حضرت رسیدید، و وقتی انکار کرد گفت انکار نکن، من میفهمم. و حالا با هم یک ارتباط و دوستی داشتن، صداقتی داشتن، رفاقتی داشتن، و این دیگر نتوانسته بود انکار بکنه و خلاصه مسئله گذشته بود. خب ممکنه یک همچنین حالاتی برای شخص پیدا بشه که اثر اون حال معنوی در چهره و در صورت نمایان بشه. البته هر کسی نمیفهمن، حالا کسانی که یه مقداری تنبه و یه مقداری توجه پیدا کردن، درست؟ خب این یک مرتبه از انکشافه، اما از این مرتبه عمیق‌تر و از این مرتبه باطن‌تر و توتر، این مرتبه رو دیگر این افراد نمیتوانن درک کنن. و همون مرتبه است که خواجه بابا طاهر میفرماید خوشا آنان که دائم که الله یارشان بی، همیشه قل هو الله کارشان بین، هم دو قل هو الله، خوش آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودان بازارشان بین. اون که همیشه در نماز است، اون یک مرتبه است که این حالت انکشاف به اون مرتبه نمیرسه. یعنی داره با شما صحبت میکنه در نمازه، داره راه میره در خیابون در نمازه، میخوابه در نمازه. من حبذا نوم الاکیاس و افطارها مربوط به این هاست. داره فرض بکنید که غذا میخوره در نمازه، غذا داره میخوره، ولی وقتی که شما نسبت به او توجه پیدا کنید، میفهمید جای دیگه است، جای دیگه است، در یک افق دیگه است. داره با شما غذا میخوره ولی در یه افق دیگه است، و جناتش حکایت میکنه از اینکه در یک وادی دیگه است. درست شد؟ صحبت میکنه با شما، ولی شما میبینید داره فقط زبانش داره حرکت میکنه، دهانش داره حرکت میکنه، ولی در یک افق دیگه ای قرار داره. اینها، این افرادی که به این انکشاف صوری رسیدند و این مطالب را درک میکنند، اینها نمیتوانند اون افق را دریابند. اینها نمیتوانند. حالا ممکنه یه شخصی دریابه، اما اگر در میافت دیگه به مرحوم آقا نمیگفت نماز شب باید آدم بخونه، پس معلومه نفهمیده، معلومه در یه حدی بوده، حدش هم درسته. اون حقیقت سوریه نماز که به واسطه این عمل پیدا میشه، در عالم برزخ برای او روشن نشده، چون قدرتش همینقده، استعداد و توانش همینقده. در انبیاء گذشتم مسئله به همین کیفیته. هر کدام از اینها دارای یک مرتبه از وحیند، هر کدام از اینها دارای یک مرتبه هند. به زنبور هم خدا میگه ما وحی میفرستیم، و اوها ربک الی النحل اوها ان اتخذی من الجبال بیوتا، نه اینکه وحی دارای دو معناست و سه معناست، نه، یا اینکه قائل به عموم مجاز در این زمینه بشیم. وحی دارای یک معناست، اون معنا هم در زنبور عسل است، هم در سایر حیوانات است. اون حیوانی که مریض میشه و بعد میره، اون حیوان به دنبال یک گیاه، اون گیاه متناسب با مرض خودش را کشف میکنه و میخوره، اونم بهش داره وحی میشه، اونم بهش داره وحی میشه. همین پنسیلین رو میگن همین حیوانات کشف کردن دیگه، میرفتن وقتی که مریض میشدن خودشون را جراحتی پیدا میکردن، به همین قارچ ها و اینها میمالیدن و خوب میشدن، بعد متوجه شدن این مسئله پنسیلین. خب این چیه قضیه؟ قضیه وحیه. وحی حتما این نیستش که به زنبور عسل باشه، به حیوانات وحی میشه. وقتی شما نشستید مشکلی براتون پیدا میشه، هر چه فکر میکنید نمیتوانید حل کنید، یه مرتبه میبینید راه حل در جلوتون گذاشته شد. عجب، این چقدر آسون بود. این وحیه، اینم در اینجا وحیه. اون مکتشف یا مخترعی که داره اختراع میکنه و بعد در اختراعش گیر میکنه و هر چه جلو میره فکرش به جایی نمیرسه، یه مرتبه میبینه مطلب براش کشف شد، از کجا اومد، چطور آمد. این که نسبت به این قضیه فکر نمی کرد، این که به دنبال این قضیه نبود، این وحیه. لذا خود مخترعین و خود مکتشفین میگن که اون آخرین مرتبه همت و آخرین مرتبه تلاش برای مکتشف و برای مخترع عبارت است از الهام. اون الهام آخری نباشه، تمام این تلاش های شبانه روزی و تمام این اهتمام ها همه متوقف میمونن، به نتیجه نمیرسه، میره تا اون 99 متوقف میشه و در اونجا مطلب میمونه. اینها همه وحیه، درست شد؟ یه وحی هم وحی است که به انبیا آمده، راجع به فلان قضیه این کار بشه، راجع به اون قضیه اون کار بشه، تکلیف مسئله اینه، تکلیف اونجا اینه. اینم وحی است که به انبیا میاد. یه وحی میاد، اون وحی به حقایق تکالیف میاد. این تکلیف بر چه اساسی است؟ این عمل بر چه اساسی است؟ اون لمیت و حقیقت تکالیف و حقیقت احکام بر انبیا، بر دل یک شخص میاد، اون الهام میشه و وحی میشه و بر اون اساس اون شخص میتواند همین مطلب را در سایر موارد دیگر که اسمی از او نیامده از توسعه بده. این دیگه مسئله میرسه، داره دقیق میشه و میره بالاتر، بالاتر از این وحی نسبت به همون حقایق نوعیه و بعد بالاتر از اون نسبت به حقایق توحیدیه که دی اونجا دیگه مراتب خیلی مراتب بالا میشه. این آخرین مرتبه از ظهور پروردگار و آخرین مرتبه از اظهار اسما و صفات پروردگار و آخرین مرتبه از فعلیت در اکتساب مراتب وجودی به واسطه شخص رسول اکرم آمده. یعنی دیگه بعد از این مرتبه متصور نیست که شما بگید خدا یا یک همچنین مرتبه ای در احتمال ما می گنجه و تو برای ما قرار ندادی. یه همچنین فعلیت و استعدادی متصور است اما تو برای ما قرار ندادی. یه همچنین حالتی برای ما متصور است، یه همچنین رتبه‌ای متصور است، یک همچیزی، ولی تو قرار ندادی. وجود ندارد. هر مرتبه ای را که میخواید تصور کنید، هر فعلیتی را، هر توانی را، هر قدرتی را، هر قوتی را، هر چرا که میخواید تصور کنید، با آمدن رسول خدا اون مرتبه برای ما پیدا شده. خب گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه نیست. اینجاست که عرض میکنم داریم خودمونو مفت میبازیم. جایی که خدا بر ما منت گذاشته است و گفته یه شخصی را فرستادم تا تو را بر انبیاء بنی اسرائیل ترجیح بدهد و از اونها بالا ببرد. انبیاء بنی اسرائیل چه می کردند؟ مراتب وجودی اونها چه بود؟ مراتب معرفتی و توحیدی اونها چه بود؟ بله چه بود؟ بله، در حالی که ما میبینیم این مرتبه ای که رسول خدا آورده، این مرتبه دیگر یک مرتبه است که روی تمام اون مراتب را میپوشاند و دیگر نقطه خلعی باقی نمیگذارد. در روز قدیر این مسئله به منصه ظهور در آمد، این قضیه به منصه ظهور در آمد. چرا در روز قدیر این طور شد؟ چه قضیه ای اتفاق افتاد؟ ما تا به حال بهش فکر کردیم. خب مگر امیرالمؤمنین از پیغمبر بالاتر بود که خدا در روز قدیر بیاد بگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا؟ امروز روزی است که دیگر من از این دین و شریعتی که برای شما فرستادم تو دیگه خیالم راحت شد. معناش اینه دیگه، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را کامل کردم. و اتممت علیکم نعمتی، 23 سال پیغمبر رو در میان شما فرستادم و همه این 23 سال هر روزش یه نعمت بود، هر روزش یه کرامت بود، هر روزش یک افق جدید بود. و دیدید، خودتون دیدید که رسول خدا چه میکرد، چطور نماز میخوند، چطور صحبت میکرد با بچه ها، چطور بود با پیره مردا، چطور بود با افراد، چطور بود مکارم اخلاق رو چطور به شما یاد میداد، معاشرت رو چطور به شما یاد میداد. اینها چیزهایی است که در سنن النبی و در مجامع روایی و اخلاقی اینها همه موجوده. هیچ روزی نبود که رسول خدا در میان افراد نباشه و یه نکته ای نگه، یه مطلبی رو مطرح نکنه. درست؟ نمازش چه بود؟ روزش چی بود؟ پیغمبر چجور نماز میخوند؟ ها؟ پیغمبر نمازش چی بود؟ مثل ما نماز ظهر عصر رو با هم میخوند یا نه؟ مثل ما نماز مغرب عشا رو با هم میخوند یا نه؟ تفریق در صلوات پیغمبر داشت، یعنی نماز ظهرش سر وقت بود، نماز عصرش سر وقت بود، 2 ساعت بعد بود، نماز مغربش سر مغرب بود، هنگام استطار قرص بود، نماز عشاش 1 ساعت و نیم بعد بود، یا مثلا حتی متأخر، چون داریم که یه قدری هم به تأخیرم بیفته بهتره، بعد نیست از به اصطلاح در هم. یا چرا ما الان داریم با هم میخونیم؟ چرا؟ حتی شنیدم بعضی از افراد صاحب رساله میگوین این شعار شیعه شده و نباید ترک بشه. عجبا، سنتی که رسول خدا ایجاد کرد و ائمه بر اون سنت پیروی کردند، اون رو ما کنار بگذاریم و جمع بین سلاطین را که خلاف سنت است به عنوان شعار شیعه، این شعار شیعه 100,000 سال میخوایم نباشه. چه شعاری بالاتر از متابعت از سنت پیغمبر است؟ شعار مندراری بر سنت رسول خدا باید بچربه. اون وقت میشه اوضاع همین. این میشه شعاری که من بخواهم اون شعار را بر سیره ائمه ترجیح بدم، این میشه شعار شیعه یا نه؟ شیعه باید جاشو جای پای پیغمبر بذاره، تمام شد. جاشو پای جای امام سجاد بذاره، هر کی هر چه میخواد بگه. امام سجاد نمازشو جمع میخوند یا نمیخوند؟ تمام شد. حالا فلان آقا جمع میخونه، به عمه من بچه میخونه، به خاله من میخونه که میخونه براش. فلان آقا این طور عمل بکنه، امام سجاد ما چه میکرد؟ این رو ما گم کردیم. خلاصه قضیه اینه. حالا فهمیدید الیوم اکملت لکم مال چیه؟ به خاطر اینکه ما ائمه رو کنار گذاشتیم، به خاطر اینه. شعار پیغمبر این بود که مسجد باید دیوارش 2 متر باشه، یه سقف گلی و چوب زده بشه، همینقدر که از آفتاب و از باران و برف در امان باشن. اونم تازه نمیخواست بزنه دیگه، به اصرار و فلان که دیگه رسول خدا بارونو دیگه چیکارش کنیم بابا، اینو تو سرمون خیسمون میکنه، یه نماز مغرب میخونیم بعد بریم لباسمون رو عوض کنیم، یا یه دونه ساک با خودمون بیاریم وقتی میبینیم هوا ابریه که وقتی خیس میشیم اینجا لباس و الا سرما میخوریم. پیغمبرم دلش به حال اینا سوخت و باش، حالا یه سقف اجازه میدم، اما نه اینکه دیگه برید یه گنبد بزنید بگید این گنبد مسجد ما در دنیا تکه، نه اینکه بلند شید برید یه مناره بزنید بگید این مناره چقدر خرجش در آمده و چقدر اینه، نه اینکه بلند شید برید مساجد را تذهیب کنید که حرام است، طلاکاری کنید و نقش و نگار در اونجا بیاندازید و کاشی های فلان و فلان صرف کنید. ها؟ عریشون که عریش موسا، یک سقف از شاخه های خرما همونطوری که حضرت موسا قرار داد، مثل حضرت موسا، حضرت موسا خونش هم اینجور، اونجور برید انجام بدید، درست؟ اون قسم برید انجام بدید. اگر ما بخوایم بریم این کارو انجام بدیم، پس فرق بین مساجد ما و بین کلیساها و کنیسه های نصارا و یهود چه میشه؟ تو این کلیساها وقتی که انسان میره میبینه تمام همت این بانی کلیسا و سازنده کلیسا و معمار و نقشه‌کش و مهندس و همه اینا همه بر اساس انانیت ها، بر اساس نفسانیت ها، بر اساس اهوا. پاپ وقتی که میره صحبت میکنه، میره اون بالا، اون یک جایی واسهش درست کردن که همه اینها چشم ها به سمت بالا باشه، اون ابهت ظاهری و جلال ظاهری چنان حکومت کند بر این افرادی که نگاه میکنن که طبیعتا در مقابل این عظمت پوشالی و پوچ سر تعظیم و خضوع بیارن. اینا چیه؟ اینا همش دنیاست، اینا همش دنیاست، نیست عظمت معنوی نداره، نیست جلال معنوی نداره، نیست بهایش بها الله نیست، جلالش جلال الله نیست، نورش نور الله نیست، عظمتش عظمت الله نیست، مجبور است از ابهت شیطانی و ظلمت شیطانی و بهایش شیطانی و عظمت پوشالی شیطانی برای رفع نقیصه خود بهره بگیرد و به این کیفیت افراد را، چون مجبوره که افراد ازش حرف بشنون، حرف نشنون که دیگه فایده ای نداره، این همه دکور میره کنار، این همه دکور و این مسائل همه دیگه چی میشه؟ از بین میره. وقت مجبور از تئاتر استفاده کند، از دکور استفاده کند، بیا برو برو بالا بیا پایین، ها 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 این نفوس میاد چی؟ میاد پایین، میاد پایین ضعیف میشه، اون میره بالای ظاهری و آدم سرشو میندازه پایین، حالت تأثر و انفعال برای افراد پیش میاد، گریه میکنن. بنده خودم در یکی از همین چادرهایی که بودم وقتی که اون آمده بود، افراد خب چی داری تو که اینا دارن گریه میکنن؟ و چی داری بابا گوشتو بگیری دماغت ور میاد، این چی تو داری وسط اینا واسه فرد بکنی که گریه میکنن؟ نه علم داری، نه سواد داری، نه معرفتی داری فران. همین یه عظمت، یک عظمت ظاهری، همین عظمت پوشالی، همین تبلیغ توخالی و پوچ، این میاد بر احساسات ما غلبه می کند و به واسطه غلبه احساسات اینو در اختیار می گیرد. دیگه این وجود نداره، دیگه عقل وجود نداره، احساساته. بریم دیدن پاپ، بریم کلیسا پاپو ببینیم. پاپ اون پاپ هم میره اون بالا و یه چیزی و شنلی و بساطی و دوربین ها از این طرف، چراغ ها از اون طرف، یک قیافه درست میکنه، اینم شروع میکنه اوه گریه کردم. خب چیه بابا؟ چی داره که داره واسش گریه میکنی؟ چیه تحت تأثیر قرار گرفتی؟ درست؟ روز قدیر آمد این احساسات رو از ما بگیره، این علتشه. اینی که رسول خدا 23 سال در میان مردم بود و خدا نفرمود اکملت لکم دینکم، خدا نفرمود اتممت علیکم، در حالی که رسول خدا از امیرالمومنین بالاتر بود. رسول خدا هم مقام ولایت کلیه رو داشت، هم مقام ختم رسالت رو داشت و هم استاد و مربی امیرالمؤمنین بود. کنت اتبعه، من دنبال پیغمبر بودم، پامو جای پای پیغمبر می‌داشتم. اتباع الفصیل اثر امه، همونطوری که بچه شتر پشت سر مادرش داره حرکت میکنه، اینطور من دنبال پیغمبر بودم و حتی نمیذاشتم پام غیر از اون. خیلی عجیبه، خیلی. اتباع الفصیل اثر امه، اون چنان به دنبال رسول خدا بودم که ذره ای انحراف از اون مسیر و خطی مشی که برای من رسول خدا اون خط مشی را ترسیم می کند، من این طرف اون طرف نرم. همین امیرالمومنین مگر نمی فرمد انا عبد من عبید محمد اللهم صل على محمد، من یکی از بندگان رسول خدا هستم، عبد من عبید، یکی از بندگان هستم. شوخی میکرد، تواضع میکرد، این حرفا به امیرالمومنین نمیاد، این مال ماهاست. تواضع و حق بازی و نمیدونم مسخره بازی و این شکلک در آوردن، اینو مال ماهاست. آقا خواهش میکنم و اختیار دارید و سرور ما هستید و از اون طرف پدرش رو در میاری، اینا مال ماست. این نه، به ائمه ما این حرفا نمیاد، تواضع و خلاف واقع نمیاد. وقتی که امیرالمؤمنین میفرماید انا عبدون من عبید، من یکی از بندگان پیغمبر هستم، راست میگه، دروغ نمیگه، واقعیت رو داره میگه. حالا هی شعر در بیارن بگن که امیرالمومنین بالاتر از پیغمبره، ها، اینا همش خلافه. هم افراد خلاف است، هم تفرید خلافه، هر دو خلاف. هر چیزی جای خود را دارد. رسول خدا به عنوان تجلی اعظم پروردگار و به عنوان جامع مقام اسم احدیت و واحدیت، به عنوان اول ظهور پروردگار در عالم وجود، اینجاش محفوظ. بعد از او امیرالمومنین، این سر جای خوده، درست شد. حالا این پیغمبر که هم علت وجودی و تکوینی نفس امیرالمومنین است و هم در عالم تشریع استاد و مربی امیرالمومنین است که او را به فعلیت در آورده، چنانچه می فرماید کنت اتبع او اتباع الفصیح، دنبال رو به پیغمبر بودم و هر روز از مکارم اخلاق هزار باب برای من باز می کرد که از هر باب هزار باب دیگر باز می شد. چه خبرها بوده، درست شد. از هر دو طرف رسول خدا بر امیر المؤمنین اولویت تکوینیه و اولویت تشریعیه و تربویه دارد، درست. 23 سال هم همین پیغمبر در میان مردم بود، اما خدا نفرمود الیوم اکملت لکم دینکم، من برای این 23 سال دیگر دین را تمام کردم، کامل کردم، دیگه چیزی نمونده. خب امیرالمومنین مگر در روز عید قدیر چیزی را اضافه کرد بعد دین؟ مگر حکم نمازی را اضافه کرد؟ حکم نمازی قبلا بوده. حجی را تغییر داد، زکات را عوض کرد، مطلب جدیدی گفت. چی گفت امیرالمومنین؟ چی گفت؟ در بود هیچ. فقط رسول خدا آمد و دست او را گره و بالا برد و فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کسی که من مولای او هستم و صاحب اختیار او هستم و از او به خود او نزدیکترم. یعنی چی؟ یعنی رسول خدا اختیاری که نسبت به ما دارد و نسبت به امور ما دارد و نسبت به کارهای ما دارد، اون اختیار را ما نداریم. ما حق نداریم دست خود را خراش وارد کنیم، پدرمون رو خدا در میاره. ما حق نداریم یک تصرفی در خود کنیم، پای خود را قطع کنیم، پدرمون رو خدا در میاره. برای چی قطع کردی؟ غلط کردی، قطع کردی. پای خودمه، پای خودت باشه، حق نداری. تو پا ارتباط به تو دارد، خدا به تو داده، یه مدتی بعدم ازت میگیره. در این مدت باید از این پا محافظت کنی. جراحت برمیداره، باید بری روش دوا و پانسمان بذاری. مریض میشه، درد میکنه، بعد دنبال علتش بری. حتی اگر دکتر نری، مسئولی که بعد این تبدیل به یک مطلب دیگه ای بشه. چرا دیر رفتی دکتر؟ چرا دیر به پزشک مراجعه کردی؟ دست به تو دادم که این دست را در راه کمال نفسانی خود به کار بگیری، باهاش انفاق کنی، باهاش بنویسی، باهاش کتاب برداری، باهاش به فقیر کمک کنی، باهاش غذا بخوری. و این غذا خوردن و انفاق و سایر امور در راه تربیت نفس تو قرار بگیرد. چشم به تو دادم برای این، گوش به تو دادم. و اگر در این بخوای اخلال کنی، بگی خدای من نمیخوام این دست رو، نمی، یه دست چپ کافیه، دست راست کافیه، یکی بس، دوتایش اسراف میشه، یکیشو بیایم فرض کنیم بندازیم کنار، حرفا نیست. روز قیامت باید جواب بدی به تو چه مربوطه که آمدی این کارو کردی. تو چی کاره هستی اصلا؟ تو چی کاره هست اومدی دست خودتو قطع کردی؟ تو چه کاره هستی که اومدی بر بدن خودت صدمه وارد کردی؟ من به تو دادم و از تو هم بخوام میگیرم. خب گاهی اوقات میگیره، یا همه بدن رو میگیره، یا یه بخشی از اون رو خدا میگیره. درست، اون گرفت، خب گرفت، اون دیگه ارتباطی به انسان ندارد. ببینید با این دیدگاه باید نگاه کنیم. امور یه شخصی را به تو سپردم، مسئلهش رو به تو سپردم، ازدواج برای بقای زندگی، برای رفع نیاز قرار دادم، نکاح را قرار دادم که نکاح کنید. وقتی نکاح کرده میگه حالا دلم میخواد طلاق بدم. تو غلط میکنی طلاق بدی؟ تو کی هستی که طلاق بدی؟ پدر تو خدا در میاره. همینطوری طلاق بدم یا اینکه زن بگه همینطوری میخوام از پیش شوهر برم؟ خب چرا از اول اومدی؟ برای چی اومدی؟ یه وقتی مسئله است، مشکله، مسئله اخلاقیه، مسئله عدم اختلاف، عدم سازش به جای خود محفوظ. ما طلاق مستحب هم داریم حتی در این گونه موارد. اما اگر قرار باشه از روی ظلم باشه، از روی عدوان باشه، پدر و خدا در میاره، میده دست آدم. تو غلط میکنی طلاق بدی، تو غلط میکنی طلاق بگیری. این حرفا نیست. اختیار ما نداریم. بله اگر زندگی نشد یه مطلب دیگه است، خدا راه قرار داده. اما همینطوری من دلم میخواد طلاق بدم، من دلم میخواد جدا شم، من دلم میخواد نیام، من دلم میخواد برم، من دلم میخواد. دل بخواهی اینجا نیست. و همینطور در سایر امور ما اختیار نداریم که هر کاری میخوایم انجام بدیم. طبق ضوابط و طبق موازین باید حرکت بکنیم، همون راهی که شرع قرار داده، همون راهی که خدا قرار داده باید بریم. اگر آمدیم تخطی کردیم، خدا میذاره تو کاسمون، بارو برگردم نداره. خوب جوری هم بلده بذاره، خوب جوری میذاره، همچین میذاره که نفهمی از کجا خوردی. درست؟ باید کار درست باشه. ولی در اینجا خدا میگه، میگه مگر من اختیار تو را ندارم؟ همین من که به تو میگویم حق نداری دست خودت را قطع کنی و پدرتو در میارم، من به تو میگم برو در جبهه کفار با کفار جنگ کن، با کفار مقاتله کن و در اونجا کشته بشو و اگر کشته شدی شهید شدی. من به تو میگویم باید از امام زمانت دفاع کنی و در راه دفاعت اگر کشته شدی شهید شدی. اینجا اختیار با منه. مگه من اختیار ندادم؟ همین من میگم برو این کارو بکنی. درست شد؟ پس این دیگه ضرر نیست. وقتی من به تو میگویم باید زنت رو طلاق بدی، من به تو میگم آنکه، در اینجا چیه؟ باید بدی، چون خدا اولاست از ما نسبت به ما. وقتی من به تو میگویم باید از شوهرت جدا بشی، باید بشی، چون خدا اولاست از ما به ما نسبت به امورمون. امام هم همینطوره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی همین، یعنی تو اون کارهایی که ما حق نداریم انجام بدیم، اختیار نداریم، نمیتوانیم از پیش خود و با سلیقه خود و با توهم و تخیل و تفکر خود انجام بدیم، اونجا اگر رسول خدا بیاد بگه این کارو بکن، حرف نیست، فضولی، موقوف، دهن باید بسته باشد، اون چرا که میگوید انجام بده. خودت رو اعدام بکن، فوراً باید اعدام کنی، بذاری هفتی رو تق، تموم شد. چرا؟ رسول خدا بود. زنت رو باید طلاق بدی، نباید فکر کنی. از شوهر باید جدا بشی، نباید فکر کنی. این مطالب خب در مباحث عنوان بصری اگر نظر رفقا باشه، خب این مطالب رو عرض کردیم. این مطالب یعنی چی؟ یعنی اولویت اختیار پروردگار در همه امور و در همه شراشر وجود و سراسر زندگی انسان بر اختیار انسان. درست شد؟ حالا خدا می‌فرماید، رسول خدا، اون اولویتی که من داشتم تا به حال و تا قیام قیامت دارم و با رفتنم از بین نمی رود، اون اولویت را علی دارد. این قضیه، اولویت را علی دارد. یعنی خیال نکنید من الان دارم میرم، یکی دو ماه دیگه مرا سم میدن و همون دو زن من مرا سم میدن. در روایت از امام صادق داریم که رسول خدا را این دو سم دادند، البته با ارتباط با بیرون، چون رسول خدا هم شهید شدن با سم از دنیا رفتن. خیال نکنید اینطوره، نه. اون ولایت و اولویت، اون الان ادامه دارد. اینجاست که پروردگار میفرماید الیوم اکملت لکم و الا امیرالمومنین چه حکمی را آورد که نبوده؟ احکام نماز رو که پیغمبر همه رو گفته بوده، احکام روزه رو گفته بوده، احکام نماز، حج، خم، زکات، نمیدونم جهاد در راه خدا، اینا رو همه رو گفته بوده. البته خب بعضیاش به طور مجمل بوده، اینا هم در طول زمان ائمه علیهم السلام از صادقین، به خصوص اینها در مجامع روایی ما هست، روشن شده. چه؟ خب این که چیزی نیست. حالا فرض بکنید که خدا به خاطر دو تا حکم اضافه‌ای که امام صادق میاد بعد 100 سال، بعد 150 سال میاد، فرض کنید که دو تا حکم اضافه میکند، خدا بگه الیوم اکملت لکم دینکم، دینتون رو کامل کردم. این همه پیغمبر 23 سال گفت، خدا به حساب نمیاره. اما اون احکامی که بعدن ائمه میگن اونا رو بیاد به حساب بیاره؟ خب این به نظر بعیده، این صحیح نمیاد. این به اصطلاح مسئله، چه مسئله مهم بالاتر از تکلیف بوده؟ چه قضیه ما فوق این احکام 23 سال بوده؟ چه مطلب خطیرتر و با قابل توجهتر و قابل تأملتر بوده که به خاطر اون خدا رسولش را تهدید میکنه؟ آخه دو تا حکم تهدید نداره. ان لم تفعل فالا فما بلغت رسالته، اگر نکنی این کار را در امروز، تمام زحمات 23 سالت باطل است. تهدید میکنه. چی قضیه؟ تو احکامو که همه پیغمبر بیان کرد، مکارم اخلاقم که آمد گفت، روش و سیره خودش را هم که آمد نشون داد. خب دیگه چی موند؟ چیمون قضیه که باید خداوند در ابلاغش رسول خدا را تهدید کند که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تا حالا چرا انجام نمیدی؟ این همه که با تو تا حالا گفتیم، چون چند بار این ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در طول حیات رسول خدا به پیغمبر ابلاغ شد، پیغمبر میترسید، ولی با جملات دیگه، با عبارات دیگه، با یک مسائل دیگه، انا مدینه الام و علیون بابها و امثال ذلک، لولا ان اخاف و علی امتیون، حدیث کذایی راجب عیسی ابن مریم، و نمیدانم علیون باب و علمی، علیون که نفسی و فلان، تمام این چیزها رو میگفت پیغمبر بین اصحاب، زمینه رو آماده میکرد، ولی میترسید که بیاد بگه بعد از من امیرالمؤمنین است، همونطور که من در میان شما بودم و بر شما اولویت داشتم و شما نمیتوانستید اختیار خود را بر اختیار من ترجیح بدهید و شرعن و عقلن و تکلیفن واجب بود و فرض بود بر شما که اختیار و اراده مرا ترجیح بدهید و تغلیب بدهید بر اختیار و اراده خود، همینطور این ترجیح و اولویت به علی منتقل شده است. اینو پیغمبر نمیتونست بگه. خب میدید چه خبره دیگه؟ مردم را میدید، سلیقه های مردم را میدید، تفکرات مردم را میدید، مسائل را میدید. خب چطور بیاد بگه؟ منافقین را میدید، منافقینی که در این امت منتظرن و نشستن که رسول خدا براش یه قضیه پیش بیاد و بیان زمامو به دست بگیرن. مانع برطرف شد، بیایم حالا تو گود. حالا مانع برطرف شد. این احزاب دیدین، منتظر یکی بمیره، اون یکی یه قضیه براش پیش بیاد، اون یکی مخدوش بشه، ها حالا ما رو اومدیم، حالا مردم به ما رأی میدن. ها اون موقع هم همینجور بود، میرفت واسه اون پرونده درست میکرد، حالا دروغ، حالا روز راست دروغش دیگه، میرفت واسهش پرونده درست میکرد، میرفت واسهش چیز میکرد، میرفت شب نشینی میکرد، میرفت نمیدونم اینو میدید اونو میدید فلان کرد و ذهنها رو خراب میکرد، شخصیتش رو از بین میبرد که بعد خودش بیاد رو و با خلاصه تبلیغات و فلان و دروغ و دول دیگه. بله و اینها خلاصه بیان و بعد از پیغمبر بیاین و اینو بگیریم. این علی به درد نمیخونه، این علی فقط بلده بجنگه، این علی نمیدونم اصلا مردم دار نیست. اینا همه توطئه هایی بود که در زمان پیغمبر انجام میدادن. تاریخ همیشه چیه؟ همیشه در حال حرکتی. یه شکل داره تاریخ، فقط زمانش فرق میکنه. تاریخ ها، روزگار، یه شکل داره. شما الان نگاه به احزاب دنیا بکنید، به مسائلی که در دنیا داره اتفاق میفته انجام بدید، نگاه بکنید، تأمل بکنید، میبینید همون روشی که از زمان خلقت آدم شروع شد همین هم داره ادامه داره و به همون کیفیت. چرا؟ چون همه یه نفس دارن، همه یه تفکر دارن، همه یه حالت دارن، همه یک خصوصیات وجودی دارن، همه به دنبال بقاء فیزیکی خودشون هستن. به متافیزیک کسی فکر نمی کنه، به اون طرف قضیه کسی نگاه نمی کنه، به اون طرف کسی توجه نمی کنه. حالا که اینطوره، وسائل هم همه یکی، البته حالا مدرن میشه، غیر مدرن میشه، بالاتر پای، ولی یه خطه، خط کوبیدن و رو آمدن، تنازع در بقا، تنازع، مقابله، مقابله در تو نباش من باشه. غیر از اینه؟ بگید بله. تنازع در بقا. این چش نداره اونو ببینه، تا ببینه یه خورده دور و برش شلوغ شد، ها چی شده؟ چی شده؟ این دور و برش فلانی شلوغه، برای چی؟ بریم ببینیم. شلوغه که شلوغه، به تو چه؟ تو هم برو دورت شلوغ باشه. اون خلوته، ببین چی شده؟ خلوت شده، کسی نمیاد. ها چی شده؟ ازش برگشتن؟ چی شده دیگه خونش نمیرن؟ چی شده فلانه؟ حالا هر شده هر، ولی کی میاد هر کی نمیاد، این دیگه پیگیری. بابا رو دنبال کار، دنبال بیچارگیات، دنبال بدبختیات، دنبال هزار تا گیری که داری. تو این چیزا چرا گیر کردیم؟ تو این مسائل چرا گیر کردیم؟ درست؟ این امیرالمؤمنین در روز عید که امروز روز عید قدیره آمد، اون چرا که آمد و باز کرد و در زمان رسول خدا هنوز باز نشده بود، این مسئله است. غلبه عقل بر احساسات، این فقط. به خاطر همین است که افضل اعیاد امتی عید و قدیر خم پیغمبر فرمودن. مگر پیغمبر مبعث نداشت؟ او که مبعث که اول بود. پیغمبر نفرمود مبعث من افضل اعیاد است، از همه عیدها بالاتر. ها پیغمبر نفرمود عید فطر و قربان افضل اعیاد است، با اون فضیلتی که دارد، با اون مرتبه‌ای که دارد، با اون برکاتی که دارد، سر جای خودش محفوظ، بسیار خوب. پیغمبر نفرمود ولادت من افضل اعیاد است، در حالتی که ولادت رسول خدا اصل برکت همه عالم وجود دیگه، تمام اینا باعث ولادت پیغمبر، به واسطه بعثت پیغمبره. ولی پیغمبر میفرماید قدیر خم افضل اعمال اعیادت. چرا؟ چون تا به حال من رسول خدا با احساسات شما، با شما برخورد داشتم، نه با عقل شما. تا حالا مرا به عنوان رسول خدا می دیدید، منی که شق القمر کردم، دیدید یه اشاره کردم ماه دونت شد، ها ها چی شد این پیغمبر بینید. منو دیدید که فلان جنگ رو پیش بردم، منو دیدید بر کفار غلبه کردم، منو دیدید که نمیدونم، فرض کنید که درخت به نبوت و به رسالت من شهادت داد، منو دیدید، دیدید. با این وضع فایده ای نداره، یه چیز کم داره، او این از هنوز عقل شما نیامده بر احساسات شما. شما تا به حال با چی بودید؟ با احساسات با من عمل می کردید. رسول خدا آمد، بریم بچه ها می رفتن، زن ها می رفتن، وقتی از یه جا می اومد هل هل می کردن رسول خدا از سفر برگشته. گوسفند می کشتن، رسول خدا می خواد بره، ای می خواد به فلان سفر بره، فلان غزوه بره، همه حرکت می کردن می آمدن بیرون، از جنگ بر می گشتن، از سفر بر می گشتن بیا. اما اینها فایده ای نداره. خلاصش اینها نتیجه چندانی نداره. اونی که نتیجه دارد، اونی که میاد و شما را میرساند به اونجایی که من هستم، اونی که میاد و شیعه علی درست میکنه، هر کاری که علی بکند او هم میتوانه انجام بده، با این نیست، با یه چیز دیگه است. اون چیه؟ اون غلبه عقل است بر احساسات. اگر این انجام شد، رسول خدا باشه و نباشه دیگه فرق نمیکنه. ما الان در چه زمانی هستیم؟ در زمان غیبتی. کی گفته ما در زمان غیبتی؟ من قبول ندارم. کی گفته ما در زمان غیبتی؟ زمان غیبت یعنی زمانی که امام نباشه. خب میگیم الان هم امام نیست. الان امام هست. الان امام مگر در روی این زمین نیست؟ مگر روی این زمین زندگی نمی کنه؟ حالا خودشو نمیخواد به ما نشون بده، این میشه غیبت؟ ابدا. پس زمان موسی بن جعفر هم زمان غیبت بوده. چند سال؟ 8 سال موسی بن جعفر مگه در زندان نبود؟ به یه روایت 8 سال، به یه روایت 4 سال، به یه روایت 6 سال. خب مگه در زندان نبود؟ پس اونم زمان غیبت بود. مگر امام عسکری در سامرا محصور و محبوس نبود؟ طبعا خیلی عجیب روایتی دیشب به نظرم آمد از امام عسکری علیه السلام، گفتم اینو بیام امروز برای رفقا بخونم. خیلی روایت، این روایت دیگر بهانه ای برای ما باقی نمیذاره، عذری دیگر برای ما باقی نمیذاره. مگر امام هادی و امام عسکری محصور نبودن؟ الان سر سامرا که مشرف بشید، جایگاه امام عسکری و عسکریه در اونجا هست. محصور بودن، کسی نمیتونست بره ائمه رو ببینه. به عنوان روغن فروش و در جامعه وزی روغن فروش میرفتن، قاچاقی میرفتن ائمه رو میدیدن، کسی نمیتونست. خب اونم زمان غیبت بود، مگه نبود؟ مگر در زمان امام صادق افرادی که در شهرهای دیگه بودن امام صادق رو میدیدن؟ در همون وقتی که امام صادق در مسجد مدینه تدریس میکرد، افرادی که در مشهد بودن، در خراسان بودن، در ری بودن، در همین قم بودن از شیعیان، چطوری با امام صادق ارتباط داشتن؟ ارتباط نداشتن. پس اونا هم در غیبت بودن، همه در غیبت. فقط اون افرادی که چند نفری که هر روز میان امام رو میبینن و برای رسیدن به امام مانعی ندارن، اونایی که در مشهد، خراسان، قم، ری، قم، نمیدونم، فرض بکنید که سایر بلاد ماورا و نهر، تو خود فرض کنید که عربستان، این طرف اون طرف، در عراق از شیعیان، حالا از غیر شیعیان، خب اونها مکتب و مرامشون تفاوت میکرد، اینهایی که بودن مگر هر روز امام صادق رو میدیدن؟ مگر هر روز موسی بن جعفر رو میدیدن؟ ها؟ پس اونا هم در زمان غیبت بودن دیگه. بین غیبت ما و بین غیبت افرادی که اون موقع در قم بودن چه فرقی میکنه؟ بگید ببینم چه فرقی میکنه. اونا امام رو نمیدیدن، امام رضا رو نمیدیدن، ما هم نمیبینیم. الان ما هم امام زمان رو نمیبینیم. اونا در زمان موسی بن جعفر، موسی بن جعفر تو زندان بود، کی فقط موسی بن جعفر رو میدید؟ سندی ابن شاهبه که ملعون، اون میدید دیگه. ها دیگه کی موسی بن جعفر رو میدید؟ آیا در اون زمان مردم امام نداشتند؟ صاحب ولایت نداشتند؟ مسیطر بر نفوس و مشرف بر قلوب و بر ضمایر نداشتند؟ ها؟ یه علی ابن یقتین وزیر هارون یه خلاف میکنه، یه شیعه میاد دم در منزل راش نمیده، صاحب حاجت وقتی که میاد در مدینه پیش موسی بن جعفر، موسی بن جعفر راه نمیدند، اون کسی که شیعیان ما را به خانه راه نمیدهد ما او را به منزل راه نمیدیم. این موسی بن جعفر کجا فهمید؟ از کجا فهمید؟ ما خیال میکنیم ائمه ما مثل بقیه که این القاب رو به خودشون میذارن؟ ها؟ پشت دیوار نمیفهمن چیه؟ از کجا فهمید؟ از کجا فهمید که اومده اون فقیر شیعه اومده در خانه علی ابن یقطین و راهش نداده؟ حالا یا خسته بوده یا هرچی، اونم قصد نداشته بیچاره، چیزی نبوده، تعمد نداشته، از شیعه موسی بن جعفر بود. باید الان بروی و او را از خود راضی کنی و برگردی تا تو را به منزل راه بدم در کوفه. حالا از مدینه کجا تا کوفه؟ بعد میگه که ابن رسول الله چطوری برم، من خونه‌شو بلد نیستم. این شطور رو سوار شو، این شطور تو را به مقصد میرساند. سوار شطور شدن، در عرض 2 ثانیه رسید به کوفه. این شطور 2 ثانیه رسید به کوفه، صاف رفت در منزل اون فرد شیعه. نصف شب میبینه داره در میزنه. کیه؟ علی ابن یقطین در خونه من چه کار میکنه؟ وزیر هارون در خونه من چه کار میکنه؟ حسابه آقا هر چیزی. به اون شیعه بی احترامی کردی، در خونه من امام راه نداری. ببین چه خبره اوزا، چه خبره. خلاصه اومد نگاه کردی، بله علی ابن یقطین یه شطورم کنار گو میخوام بیام تو گو بفر میدفهم گو تو اومدی در بغداد پیش من، با من کار داشتی و من خسته بودم، کار داشتم، والله و بالله قصد جسارت نداشتم، تو رو راه ندادم و الان اومدم از تو عذرخواهی کنم. و خلاصه قضیه زیاده که اگر بگم واقعا همه تعجب میکنن که چطور شیعه موسی بن جعفر خلاصه تا پاشو نذاشت رو صورت علی ابن یقطین گفت ازت دست بر نمیدارم، باید پاتو بذاری رو صورت من و بگی که من از تو راضی هستم. اینطور اونا اینجوری بودن و گفت از تو راضی هستم. بعد مقدار پول بهش داد، چه داد، کارش خلاصه را انداخت و سوار اون شطور شد. به 2 ثانیه برگشت در منزل اون شطوری که موسی بن جعفر بفرسته با ماها که هیچی، با شطورا خیلی فرق میکنه. با 2 ثانیه آمد در اونجا در منزل، هنوز نیامده خود موسی بن جعفر دید در واس کردن. خب حالا کار خوبی کردی، باریکالله، آفرین، حالا بیا تو. درست شد. این امامه، درست شد، امامی که تو زندان باشه امامه، امامی که باهات تو خیابون را بردم امامه، هر دو یکیه، یه اندازه است، یک میزانه، یک مرتبه از اشرافو داره. مرحوم آقا به شاگردانشو میفرمودن، بنده خودم نشسته بودم، در کره ماه باشی مثل اینکه در کنار من برای من ترق نمی، در کره ماه باشی مثل اینکه در کنار منی، حالا برو امتحان کن. خب همه هم امتحان میکردن، یعنی چیزی نبود که فقط ادعا باشه. خب اینم شاگرد همونه دیگه، شاگردمون. خب من الان سوال میکنم از شما، ما در این زمان چه چیزی را کم داریم که اسمش را به خاطر اون غیبت گذاشتیم، اما افرادی که در زمان موسی بن جعفر بودن اون کمی را نداشتن، لذا اونا در زمان غیبت نبودن؟ شما بگید ببن، من خودم یه سواله برا، اگر کسی میتونه بگه ما الان چه چیزی را کم داریم. چه چی؟ امام نداریم؟ خب داریم، این که مسلمه، این که پذیرفتیم قضیه رو، مطلب رو پذیرفتیم که امام داری، امام هم در میان ما هست، روایت داریم وقتی حضرت ظهور کند میگیم اه ما این که میدیدیم، این رو این که تو خیابون میدیدیم، این شخص رو هم تو بازار میدیدیم، تو خیابون میدیدیم، این چهره آشناست، این چهره چهره غیر آشنایی نیست، خبر نداریم. خب امامو که داری، در اینکه شبهه حداقل ما شبهه نداریم، حالا بقیه دارن داشته باش، اگر شبهه نداشتن اینطوری عمل نمیکرد، حالا بقیه دار، ما امامو که داریم، ما امام تو این شک نداریم و میدانیم طبق مبانی تشیع و طبق احادیث و روایات اینم میدانیم که امام غیبت و حضور ندارد، یعنی همونطوری که در یک جا باشه از دیدگان پنهان، مثل افرادی که فرض کنید که در قم هستن، در زمان امام باقر علیه السلام بودن امام علیه السلام و اشراف امام علیه السلام مثل این که در کنار امام نشسته داره با امام حرف میزنه، داره با امام صحبت میکنه، هیچ تفاوتی نمیکنه، لذا جام نمیتونه بخوره، تکون نمیتونه بخوره، خاطره ای به نظرش بیاد وقتی میره مدینه حضرت یه همچین خاطره ای به ذهنه دوبور کرد. پس معلوم میشه نمیشه اینجا رو دور زد، همه رو دور بزنیم اماممون رو نمیتونیم دور بزنیم. توجه کردی؟ یه همچین فکری کردی؟ ما شب بلند میشدیم یه فکر میکردیم، صبح که میرفتیم پیش مرحوم آقا میگفتم بله بله آدم در عالم تخیلات یه همچین تفکراتی هم داره. اه بابا یه فکرم نمیتونیم بکنیم، یالا حالا چه برسه به این که بخوایم کاری انجام بدیم، هی بابا خیال میکنیم پتمونو میریزن رو آب، حالا بخوایم حالا جامعه عملم بهش بپوشونیم دیگه خیلی دیگه عالی تر میشه. خب پس معلوم میشه امامو نمیشه دور زد، معلوم میشه از امام نمیشه مخفی کرد، معلوم میشه چرا؟ چون او از ما به ما نزدیکتره عزیزم. قبل از این که این تخیل در تو بیاد و قبل از این که این فکر در تو بیاد، اول در او آمده بعد در تو داره میاد. کجای نه این که اول این فکر در تو آمد بعد اون اطلاع پیدا کرد، از نفس او آمده و در تو قرار گرفته و طبق قاعده علیت که مجری مشیت خدا در اسما و صفات است، اول از نفس کلی او عبور کرده، حالا در فکر تو پیدا میشه، حالا میلش در تو پیدا میشه، حالا خطورش در تو میشه، چه بد چه خوب بر حسب اون مسائلی که شخص داره. نفس پلید باشه خطور پلید میشه، نفس پاک باشه خطورم چی میشه؟ خطور پاک میشه. پس اول امام میدونه، اول او خبر داره، وقت میخوای از او قایم میکنی، اول دست او آمده، صورت حساب اول پیش او رفته، تو چی میخوای قایم کنی؟ اول او امضا کرده این صورت حسابو، وقت داری میخوای یواشکی اینو خط بزنی، اینو نمیدونم اینو یکیشو خط بزنی، از اینایی که پاک میکنن چیه، سفیدایی که میمالن روی چیز اینا پاک کن، میخوای اینو پاکش کن، چه بابا اون میگه بابا من اصلش پیش منه، کپیش من فرستادم پیش تو، چی میخوای کپیش پیش ماست، اصل پیش اونه، درست؟ پس چه زمان غیبتی ما داریم؟ ما زمان غیبت نداریم، ما زمان حضور داریم، حضور امام زمان ما حاضره، خب ما نمیبینیمش، خب نه خب مثل اون زمان نمیدیدن، خب نمیدن ندیدن، غیبت چی؟ یک امامی رو، اینها چیه؟ تخیله، اینها همش توهمه، اینها همش احساسه، عید قدیر مال برداشتن این احساسه که خیال نکنه الان امام نداری، خیال نکنه الان پیغمبر رفته، نه، وجود باقی پیغمبر در علی هست، خیال نکن علی رفته، وجود باقیش در امام مجتبی هست. خیال نکن امام حسین رفته، وجود باقیش همینطور الان وجود باقیه رسول خدا و تمام 13 معصوم، تمام اونا در چیه؟ در امام زمان هست. پس غیبتی نیست، تمام حضور است و ما باید خودمون رو در حضور امام علیه السلام احساس کنیم. این در حضور امام احساس کردن است که انسان را میبره. یعنی اگر خود رسول خدا زنده بود این حرکت رو ما نداشتیم. چون نیست این حرکت انجام میشه، چون نیست عقل میاد بر احساسات غلبه میکنه. اگر باشه یه تیکه قضیه رو میندازیم رو حضورش، یه بعد از مسئله رو بار میکنیم روی همین جنبه فیزیکیش، یه مقدار از مطلب رو ما به حساب اون میگذاریم. حسا حضرت حسا الان میاد دعوا میکنه، حسا الان میاد مچ میگیره، هست و الان میاد توبیخ میکنه، هست هست. ولی اگر نیست میگیم خب نیست. اینجاست که عقل میاد. نیست خب نباشه. ولایتش که هست، اشرافش که هست، ارادش که هست، و اینم میدونیم هست. این دیگه چیزی نیست که بخوایم نسبت بهش شک داشته باشه. لذا روایتی از پیغمبر است، وقتم گذشته و ما هم کم کم دیگر بله دیگه مورد بله خطاب و عتاب قرار میگیریم، چون شرط به ما شده که خیلی صحبت دیگه نکنیم. یه قضیه با سالهای گذشته فرق میکنه. انشالله دیگه در عرض چند دقیقه مطلب رو دیگه باید تمام کنیم. رسول خدا فرمودند ما مثلک یا علی الا که مثل سوره قل هو الله احد. مثل تو یا علی مثل سوره قل هو الله احد. خیلی عجیبه این مسئله. این مسئله به درد امروز ما میخوره. این روایت ها به درد امروز ما میخوره. این هاست که راه ما رو باز میکنه و این هاست باعث میشه که گول نخوریم. تبلیغات اثر نکنه، شایعات بر ما غلبه نکنه، راه خودمون رو بریم. هر کی هر چی میخواد بگه بگه. من قرأها مرتن که من قرأ سلسل قرآن. کسی که یک بار قل هو الله بخونه، چون در روایت داریم کسی که سه قل هو الله بخوند بسی این که ثواب یه قرآن رو به اون میدن. داریم لذا داریم در قبل از خواب، یکی از اذکار قبل از خواب قرائت سه بار قل هو الله هست. همون روایتی که رسول خدا به حضرت زهرا سلام الله علیها را تعریف فرموده. کسی که یک بار بخواند، کسی که سلس قرآن خونده. و من قرأها مرتين كمن قرأ السلس قرآن. کسی که دو بار قل هو الله بخواند مانند کسی است که دو سلس قرآن رو خوانده. و من قرأها ثلاث مرات، کسی که سه بار بخواند مانند کسی است که قرأ القرآن كله. و انت یا علی من احبک به قلبه فقط احرز از سلسلیمو. کسی که تو را فقط به قلب دوست داشته باشه، جرأت بیان نداره، بی ارزه است، فقط دوست داره یا علی چقدر علی خوبه. به قول معروف نماز و پشت علی ولی سفره رو پیش معاویه. حسن و در همون زمان هم بودن دیگه. کسی نمیاد معاویه رو برای امیرالمومنین ترجیح بده. اینقدر دیگه سنگم باشه این دیگه میفهمه. ولی حسن که چقدر علی خوبه، چقدر فلانه، چقدر عدلش، چقدر کذا، چقدر علی خوبه. همین علی خوبه، فقط خوبه، در همین حد خوبه، در همین حد بسه. بیشتر بریم جلو ضرر میزنه، صلاح نیست. اگر بخوایم بگیم علی خوبه، چی گفتی علی خوبه؟ و جلوی ما اسم علی رو آوردی؟ باید از من بگی؟ چرا علی میگی؟ خوبه که هست. خیال نکنید این حرفا نیستا، هست. همه این حرفا هست. خدا نگذرد از کسی که مبانی دین را و حقایق دین را از مردم بپوشاند. خدا نمیگذره. اونهایی که حقایق اصیلن از مردم کتمان بشه. ماسمالی ها، ماسمالی الاماش. کسی که یا علی تو رو فقط به قلب دوست باشه ولی جرأت نداره بگه، زبونش لاله، بسته است. خب این یه سوم ایمانو داره، حالا اینم زیادشه، خیلی بهش منت گذاشته بودن یه سوم، بعد یه هزار. کسی که احبک به قلبهی و لسانه، فقط اهل سلسه ایمان تو را به قلب دوست داره، با زبانم میگه، با زبانم میگه، مکارم تو را می نویسه، در منبرها سخن از فضائل تو میگه، در این طرف اون طرف وقتی میشینه از مسائل علی میگه، علی این طور بود، این طور بود، در قضایایی که مربوط به ولایته، حالا فرق نمی کنه امیرالمومنین، امام حسن، امام، اون که مربوط به ولایته، اونی که مربوطه فقط به چی، ولی پای کار نمیاد. میگن خب حالا بلند شو بیا فرض کن این کارو انجام بده، این حالا دیگه ببخشید این، یا معذکو حالا برو مثلا فرض بکنی که فلان مسئله، حالا یه قضیه بخواد براش پیش بیاد، نه حالا اون مقدار رو دیگه به ما تخفیف بدی، در همون حد گفتن از ما بخواید بیشتر نه. اون طرف اومد با امام حسین شب عاشورا چیکار کرد؟ گفتش که ابن رسول الله من میام روز عاشورا برات شمشیر میزنم، ولی وقتی احساس کردم دیگه فایده نداره، ما حوصله خلاصه شهادت رو نداریم، این یکی رو پزشک از ما دریغ کرده، این شهادت رو بذار برای همون حیب ابن مظاهر و برای همون مسلم و برای همون خدا تو، این یکی رو، ولی تا وقتی که احساس بکنم میتونم کاری انجام بدم میدم. بعضی ها اصلا خلاصه اینطور، این تا آخر نمیتونه بیاد، پاد تا آخر نمیتونه، بله صحبت میکنه، میگه حسین بالاتر، یزید فلانه چیه و حتی جلو هم میایم، اما دیگه پا تا آخر نمیذاریم، قدم تا آخر نمیذاریم، دست تو جیب نمیکنیم، فقط همین خوبه، اما بله خوبه، ولی همین مقدار کافیه. و این قدم ها را بر نمیداره. خب و من احبک به قلبهی و به لسانهی و به یده، با دست، هم با قلبش تو را دوست داشته باش، هم با زبان و هم عملا در راه تو تا آخر قضیه بره جلو، فقد احرز کل الایمان، تمام ایمان و مراتب ایمان رو در اینجا یافته. خب این همینه مسئله دیگه، این قضیه مگر غیر از اینه که ما چطور با ولایت برخورد کردیم؟ چطور؟ آیا از یه حرفی که زده میشه جا خالی میکنی؟ از یه مسئله که یکی میاد حالا یه چیزی میگه کنار میذاریم همه چیزو؟ یا اینکه نه، راه خودمونو میریم، مسیر خودش انسان باید طی بکنه، اون چرا که میبیند و اون چرا که احساس میکند باید داره. امام عسکری علیه السلام اون روایتی که بود، این روایت اینه، حضرت میفرمایند، بعد من متوجه شدم که این روایت رو در جلد اول اسرار هم آوردم، روایت خیلی عجیبی است از امام عسکری و بعد استشهاد به امام صادق علیه السلام، اون روایت که اون شخص سوال میکنه که چرا خداوند علمای یهود را مذمت میکنه، در حالتی که این قضیه ممکنه در علمای اسلام هم باشه، چطور بعد علمای یهود و نصارا مورد مذمت هستن؟ بعد حضرت عسکری علیه السلام، امام حسن عسکری توضیح میدن و مطلب رو بیان میکنن و به کلام جدشون امام صادق علیه السلام استشهاد میکنن که که خیلی روایت عجیبی است. بعد حضرت می‌فرماید این علمایی که جلوی حقایق رو می‌گیرن و مطالب را نمیگن و مردم را در کتمان قرار می‌دهند، از جیش یزید ابن معاویه بر حسین ابن علی بدترند. عبارت امام عسکری، حرف من نیست. اینهایی که میان ماسمالی میکنن، اینهایی که میان حقایق رو میپوشونن و میدانن دارن میپوشونند، اینهایی که مردم را بیخبر میگذارند از مبانی دین و مبانی ولایت، طبق گفته امام عسکری روایت هست، برید نگاه کنید. اولئک اذر علی امتی من جیش یزید ابن معاویه علی حسین ابن علی، از جیش یزید ابن معاویه بر حسین ابن علی ضرر اینها بر امت من بیشتره. درست شد؟ بعد حضرت اینو میفرمایند تمام بزنگاه همینه، اینو گرفتیم کارمون تمامه، اینو رها کردیم روز قیامت عذری بر ما نیست. حضرت میفرمایند بلا حضرت در اینجا میفهمد که بله، کسی را که خدا ببیند بلا من را الله من قلبهی من ها اولا القوم، کسی را که خدا ببیند که در قلبش، در نیتش و در ضمیرش از این قوم، از این مردم، از این مردم، مردمی که نماز میخونن، روزه میگیرن، حج انجام میدن، مردم مسلمان، لا یرید الا سیانت دینه، تو قلبش نمیخواد خودشو گول بزنه، میخواد دینش را نگه داره، دنبال واقعیت باره، دنبال حق بره، دنبال حرف این و اون نره، از تهدید این و اون نترسه، از تشویق این و اون گول نخوره. این زمین رو بهت میدیم دهن تو ببند، گول نخوره. این مسند رو بهت میدیم هیچی نگو، الان مصلحت نیست، صدا در نه. لا یرید و الا سیانت دینه، مانند پتک این کلمات بر مغز و قلب ما میکوبه، و تعظیم ولیه، دنبال اینی که امام زمانش را بزرگ کنه، نه خودشو، اون را بیاره رو. ما امام زمان داریم، ما صاحب اختیار داریم، ما مشرف بر امور داریم، ما ولی داریم، اون ولی را بیاره رو، کلمات اون ولی را بیاره در اجتماع مطرح کنه، حرفهای او را بیاره تو گوش مردم کنه، شیوه و روش او را بیاورد و در جامعه نشر بده و انتشار بده. تعظیم ولی، من کیم؟ من که یه پرکاهیم بیشتر نیستم عمو، من کیم؟ لا یرید و الا سیانت دینه، دینش را میخواد نگرداره، نه اون چرا که میگن، اون دینی که امام معصومش به او یاد داده، اون دین را میخواد برای خودش نگه داره و اون ولی را میخواهد تعظیم کند، اسم اون ولی را میخواد در جامعه بلند کنه، روش اون ولی را میخواد در جامعه پیاده کنه، مردم را میخواد به سمت و سوی اون ولی حرکت بده. این شخص کسی که بخواد این کار انجام بده که در قلبش اینه، لا یترکهو لا یترکهو فی ید هذا المتلبس الکافر. عجیبه، خدا دیگه اینو در دست این ظالم کافر ول نمیکنه. در زمان امام عسکری علیه السلام ها، چون مربوط به زمان خلفا و حضرت اشاره به چی داره، خدا اینو ول نمیکنه در دست این کفار، این ظلمه، اینایی که اومدن جای ما رو گرفتن، حق ما رو غصب کردن، دارن مردم رو به سمت خودشون دعوت میکنن، دارن با شعار و بیا برو و لشکر کشی. وقتی که متوکل میامد، هو این اسب ها و این نمیدونم پرچم ها، چشم مردم، چشم. وقت امام هادی رو پای پیاده پشت سر خودش روان میکرد، خاک بر سرت کنن. کیو میخوای تسخیر کنی؟ کیو؟ امامو؟ اینو میخوای تسخیر کنی؟ این که تمام ملک و ملکوت داره زیر حلقه اون داره میگرده، اینو میخوای کوچک کنی؟ خودت سوار اسب میشی و فلان، و امام هادی رو با پای پیاده میخوای جلال پوشالی قلابی خودتو به رخ مردم بکشونی؟ بعد یکی میاد خدمت امام هادی گریه میکنه از این، بعد حضرت میفرماین که من از شطور صالح کمتر نیستم. گفت کارش تموم شد. سه روز بعد از زمان حضرت صالح، وقتی که حضرت صالح نمیکرد، سه روز بعد وقتی که اونا شطور را کشتن، نر کردن، اون عذاب آمد. سه روز بعد متوکل به درک واصل شد. کیو میخوای این کار انجام بدی؟ ها؟ کیو میخوای تسخیر کنی؟ ولی نه، شیعه امیر المؤمنین امام زمانشو میخواد تعظیم کنه، اصلا عشق داره به اینکه اسم امام زمان، یکی بیاد اسم امام زمانو بگه. ها، گاهی اوقات آدم یه همچین چیزی داره، اصلا میبینه یکی میاد اسم امام زمان، آدم نفس میگه یه اسم امام زمان یکی داره میگه، دلش واز میشه. صحبت از امام زمان، تابلویی که میخواد بنویسه کلمات امام زمان، سخنانی که در خانوادش مطرح میشه از امام زمان، همه ائمه تفاوت میکنه. او حالا امام زمان الانش در قید حیات، از امام علیه السلام، منظوری که از معصوم، 14 معصوم، به جای اینکه حرف بنده و امثال بنده بخواد، این و این تعظیم ولیه، قصدش این است که ولی خدا را تعظیم کنه. من کیم که بخواد اسم من بخواد مطرح باشه؟ آه، مطرح بشه خیلی خوبه، خیلی جمعیت خوب اومده، مطرح شده فلان. لا یترکهو، خدا اینو ولش نمیکنه در دست اینها. این حجت دیگه بر ما تمامه. بل یقیز ولکنه یقیز له مؤمنا، یه مؤمنی را برمی انگیزد. اون دیگه دست خودشه، کی هست ما نمیدونیم، خدا خودش میدونه، هزار یه راه داره. یقیز له فیقف بهی علی الثواب، این مؤمن او را بر ثواب وقوف میدهد و آگاه میکنه کجا داری میری، راه اینه، چاه اینه، این عمل خلافه، این درسته، این روش روش باطل است، این روش روش صحیحه. این مؤمن از کجا اومد؟ اون دیگه دست خودشه. حالا یا در خواب میاد، یا در یه مجلسی یه دفعه شرکت میکنه، یه دفعه میبینی با یکی برخورد کرد و خلاصه بله دخلشو آورد، یا اینکه فرض بکنید که در یک جا مثلا یه دفعه در جایی داره میره، چشمش به اون میفته، این دیگه خلاصه، یا رفیقش میاد میگه فلانی رفته بودم یه جا، رفته بودم یه جا داشتم کتاب میخریدم، یه دفعه نگاه کردم یه کتاب بود، نوشته بود علامه تهرانی، یه سیدی بود. از اینا خیلی اتفاق میفتاد، برای ما خیلی چیزا میان میگن از این مطالب، روزی ده ها یا رفته بودم در فلان کو داشتم رفتم فلان سی دی رو می‌خریدم، فلان چیزو بخریدم، فلان آوا، یکی اومد بهم میگه آقا ما رفتیم آواز بخریم، این تو همین دیگه ازش نپرسیدم آواز کی، خوش آواز بود یا بد آواز بود، اونم نگو به ما. رفتیم آواز، یه دفعه دیدیم یه سی نوشته که نمیدونم از همین چیزهایی که چیز منتشر شده و اینها، ظاهرا سخنان مرحوم آقا بود، میگفت اینو گرفتم، گفتم اینم بگیرم، دلش صافه ها، میخواد بره آواز بخره، شما خیلی کردید خدا راه بلد نیست، و از همه ما راه ها و همه چی دست شدید، حالا اینم بگیریم که حالا قیمتی نداره، ما که داریم اونو میگیریم بریم حال کنیم، اینم میگیریم ببینیم که در زمین چی. میگو وقتی باز کردم همون بسم الله که گفت، یک دفعه دیدم حال دست خودم نیست. جالب، میگو تا آخرش گوش دادم، گفتم عجب ماش، تو غذا نخوردی، تو نخوابیدی، تو نمیدونم که نکردی، و کارش در آمد، در آمد دیگه، تمام شد. چیه؟ این دلش صافه، این وقتی حرف حق رو میشنوه نمیپیچونه، اه آقا خودشو مطرح کرده، اه این حرف رو برای این زده، اه برای اون گفته، به جای اه 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 اه, اه برو ببین این چی داره میگه، دروغ میگه یا راست میگه، چرا اه میکنی، چرا نمیذاری این حرف تو دلت بره، خب برو ببین دروغ میگه یا راست میگه، خب بگو این حرف دروغه، خب دروغه دیگه، خب دروغ مشخصه دیگه، چرا به جای این دنباله. مرحوم آقا اومدن کتاب نوشتن راجع وظیفه فرد مسلمان، طرف میاد میگه همونایی که حالا صدا سر صدا هاشون در اومده، طرف این حرف ها را آقا زده که بخواد خودشو مطرح کنه، خب اصلا میخواد خودشو مطرح کنه، خب بله بسیار خوب، اصلا میخواد خودشو مطرح کنه، دروغ گفته یا راست گفته، اینجاست که خدا گریبان ما رو میگیره، عذر را بر ما میبنده، بهانه را دست ما میگه، راست گفته برو دنبالش، راست گفته دیگه، دروغ گفته آقا این حرفش دروغه، به این دلیل به این دلیل خلافه، خلاف نقل کرده، تاریخ اومده تحریف کرده، مگر الان تاریخ نمی نویسن؟ یه تاریخی نوشتن راجبی قضیه، بنده مطالعه کردم از اول تا آخر اسم مرحوم آقا رو نیاورده، در حالتی که اصل در اون تاریخ خود مرحوم آقا بود، این چیه؟ این میشه گزینشی، گزینش، گزینش که فایده نداره، اینجا رو بگیم به مصلحت، اونجا رو نگیم به مصلحت، خب همش که شد مصلحت، پس چی شد واقع، چی شد واقعیت، این که اون برش مصلحت بود، این برش هم مصلحت بود، اینجاش خوبه، اینجاش خوب نیست. اما تو قرآن شما نگاه میکنید آیاتش مصلحت نداره، خیلی این عجیبه، خیلی ما دوریم از واقعا، تنها یکیه، تنها سند حقانیت قرآن، هیچی نباشه، همین یه آیه کافیه، لو تقبل علینا بعض العقابی، ای من، ای رسول ما، یک کلمه بخوای از خودت اضافه کنی، اوه 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 اوه، والله اینی که خدا به پیغمبر گفت به نمیدونم هیچ کسی تو ملت به چیز هم نگفته، یک کلمه بخوای از خودت اضافه کنی، یک حرف بخوای، لأخذنا منه بالیمین، چنان با دست قدرت میکوبیمت و بند بند استخوانت را خرد میکنی، ثم لقطعنا منه البرق، وتین، اون رگ چیز میگن عصب میگن، رگ نخا، اون رگ نخاعت را بیرون میکشی، کی حرف خود داده، به کی هم چی حرفی زده، این میشه قرآن. وقت مردم دیگه میفهمن در دستگاه خدا بالا و پایین ما نداریم، خدا خودش هم نشون میده، بفرمایید ببینید با پیغمبر چه کردن، یه انشاءالله نگفت 40 روز وحی رو قطع کردن، اینجا شوخی نیست،
یه انشار ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء الله. حرفی که میخوای بزنی یه انشالله بگو، انشالله نگی، پیغمبرم باشی حالا برو تا وحی بیاد. ای خدایا توبه کردی. صبر کن، 40 روز باید بگذره. خیلی عجیبه که چرا باید 40 روز از این قضیه بگذره. این خودش درش خیلی اسراره. درست خیال کردید همین طوریه، به همین راحتی؟ فیقف و بهی علی ثواب، اون راه راست را این مؤمن بهش نشان میده. حالا یه کتابش گیرش میاد، یا سیدی گیرش میاد، یا یه شخصی که از دوستانه، از افرا اون در سر راه بهش برخورد میکنه دیگه، خلاصه اون دیگه دست خداست دیگه، اون دیگه دست ما نیست. حالا اینجاش مهمه، حالا که راهو نشون داده خب ممکنه عمل بکنه، ممکن نکنه. نه، همه مطلب در اینجاست. ثم یوفقه الله للقبول من، وقتی که این راهو نشون داد ما کاری میکنیم که این قبول کنه، بپذیره. فقط اینطور نباشه که نشون بده اون چیه. پذیرش بعد از آگاهی است. خیلی افراد مطالب را میدونن نمیپذیرن. میدونه و آزیرش میزنه، منکره. این که منکره چیه؟ خب خبر داره. اگه خبر نداشت که انکار نمیگفتن. خبر داره چیه؟ میدونه راه کجاست، میدونه حقایق کجاست، میدونه کجا مطلبه، میدونه کجا پوچه. نمیپذیره. مساله دنیا، آقا نونمون آجر نکن. رفت بود به یکی، یه شخصی گفته بود میشناختمش، از دوستان بود، بابا بذار نونمون آجر نشه. محمد بود همون، نونمون آجر نشه، زندگیمون بگذره. ثم یوفقه الله للقبول من، خدا این را توفیق میده که ازش بپذیره. این حرفای امام عسکری ها، یعنی تمام این مطالب را ما الان در وجود خودمون داریم میبینیم. خودمون رو قرار دادیم بین دو راهی، این ور بریم یا این ور بریم، کدوم اختیار کنیم؟ حجت تمامه، حضرت حجت رو بر ما تمام کرده. فیجمع الله بهی خیر دنیا و خیر الاخره، به واسطه این خدا خیر دنیا و خیر آخرت را، هر دو را براش مهیا میکنه. ثم یجعل علی من ازله و ویلا. حالا بیایم این طرف قضیه، اونهایی که ازش کتمان کردن، اونهایی که ماسمالی می کردن، اونهایی که مخفی می کردن، اونهایی که اسم امام علیه السلام را نمیارن، اونهایی که تعظیم ولی را نمی کنن، اونهایی که دیگران را بر اون حقائق نورانی ترجیح میدن، اونهایی که میان به راه دیگه میبرن. اینجا امام عسکری میفرماید ثم یجمع الله علی من ازله، کسی که اینها رو تا حالا گمراه کرده، کسی که تا حالا حقایق رو پوشونده، کسی که مطالب را مخفی کرده و کتمان کرده، خدا چیکار میکنه؟ لعنه در دنیا و عذاب آخرت را، هر دو رو یک کاسه بهش میده. اینجا مردم میگن خدا لعنتش کنه. حالا دیر و زود داره، ولی خب بالاخره خدا لعنتش کنه. به ما نگفت خدا لعنتش کنه، چرا از ما قایم کرد؟ خدا لعنته، خدا لعنه، این لعنه فی دنیا، عذاب آخرت هم بله آماده، ملائکه به صف تشریف بیارید به بهترین وجه، میخواییم از شما پذیرایی کنی. پذیرایی مخصوص، پذیرایی مخصوص مال اون طرف. درست شد. امروز روز عید غدیر و روز عید ولایت، یعنی برای همین خدا که فرمود الیوم اکمل تو، یعنی من در امروز آمدم راه برای غلبه عقل بر احساسات را امروز باز کردم برای شما، که بیاید عقلتون رو به کار بندازید، احساسات رو بذارید کنار، توهمات رو بذارید کنار، بود و نبود امام رو بذارید کنار. امام هست، در میان همه هست، نه غیبتی دارد، نه پنهانی دارد، هیچی. از خود منم به خودم، وقتی از من به من نزدیکتره، آخه چه غیبتی؟ من نمیفهمم، این مغز من نمیفهمه. وقتی امام از خود من به من نزدیکتره، آخه کجاش غیبت داره؟ این کجاش غیبت داره؟ خب این غیبتی که میگن برای عوامه، الو در روایات هم داریم اینا، برای عوام مردم، خب نمیبینن، احساس میکنن، احساس دوری میکنن، و خب طبعا برای حضور ظاهری که خب اون مراتب خودشو دارد، هم انسان باید تلاش کنه و باید اون انتظار را باید بکشه. علی کل حال امیدواریم که خداوند متعال امروز را بر ما مبارک گرداند و ما را از متمسکین و خلاصه راه روان و راه روان و راه پویان مکتب ولایت قرار بدهد و این عید را در ما تحقق ببخشد، یعنی ما را ملتزم کنه، همونطوری که امام عسکری علیه السلام فرمود ملتزم به این راه بکنه. و به مناسبتی که امروز بعضی از دوستان ملبس به لباس روحانیت میشن، یعنی ملبس به زی مطابقت از این مسیر، مطابقت از مسیر ولایت، و ما باید بدانیم که چه مسئولیت مهمی از امروز بر عهده ما قرار میده. رفقا و احبه‌ای که امروز ملبس میشن، از همین امروز، نه اینکه تا حالا نبودن، امروز اون ادراک واقعی، اون احساس واقعی تعظیم ولی خدا صرف نظر از صیانت دین، که دین رو از هر کسی نگیریم، آموزه های دینی رو از هر کسی نگیریم، هر کی آمد و به یه زیگی در آمد فریفته نشویم، اون شخصی که دین را یافته و به مغزای او رسیده سراغ او بریم. حالا فوت کرده که فوت کرده، هست که هست، اون دیگه حالا هر جایی که اون هست. و مسئله مهم تعظیم ولی است. باید بدانیم که ما این لباس را برای چه می پوشیم. ها، این لباس را می پوشیم که به مردم میخوایم بگیم ما میخوایم تبلیغ چه کسی را بکنیم، عهده‌دار چه کسی میخوایم بشیم. یه پزشک وقتی لباس سفید میپوشه نشون میده که با این لباس میخواد چیکار کنه. یه مهندس وقتی لباس مهندسی میپوشه میخواد به مردم بگه من اینم، کارم اینه و روشم اینه. درست؟ یک روحانی وقتی لباس روحانی میپوشه باید به مردم بگه که من سر نخ به کجا دارم و این سیم به کجا وصله و از کجا دارم میگیرم و چه هدفی رو دارم تبلیغ میکنم. حواسمون باشه ها، این قضیه. برداشت مردم همینه و مردم همین انتظار را دارن، مخصوصا در این اوضاع آشفته بازار که بیا و ببین چه خبر است. الان توقع مردم داره، توقع واقعی داره، کم کنو نشده ها، داره میشه، انتظار داره کم کم یک انتظار واقعی میشه. همه چی دیدیم الحمدلله، زیادی هم دیدیم، خیلی زیاد بود، یه دهمش کافی بود، درست شد. انتظار دیگه داره انتظار واقعی میشه، توقع دیگه داره واقعی میشه. اونی که واقعه کجاست؟ بیا به من نشون بده. اون حقیقت کجاست؟ بیا نشون بده. دیدیم بابا، از سرمونم زیاد بود ها، اونو بیا نشون بده. اونی که تا به حال به ما میگفتن کجاست؟ اونی که بزرگان در کتبشون نوشتن کجاست؟ اون حقایقی که بزرگان و اولیاء خدا، اونایی که مولا درزشون نمیره، اون کجا داره پیدا میشه، نمیخوام بگم شده، داره زمینش داره آماده میشه، مخصوصا جوانها. جوان صافتره، پاکتره، تعلقش به دنیا کمتره. همین جوانهای دانشگاه، همین جوانهای طلبه، همین جوانهای دانشگاه، همین جوان که ولو این که حالا فرض کنید که از نظر زی و ظاهر و اینها، اما باطن درسته، باطن خوبه، همه اینها صافن، داره این تغییر و تحول داره پیدا میشه که انشاءالله ما این را تفعل به خیر و تلیعه برای ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه انشاءالله میدانیم و از خداوند تقاضا میکنیم که ما را از منتظرین واقعی مقدمش قرار بدهد. اللهم صل علی محمد.